أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. با عرض سلام و تسلیت و تعزیت به مناسبت سوگواری ایام شهادت مولای متقیان امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب علیه آلاف و تحییت و ثنا، در این شب 19 ماه مبارک رمضان که نامزد شب قدر بودن هست، خدمت شما هستیم با بحثی که بیش از یک سال پیش در میلاد خجسته امیرالمومنین علیه السلام آغاز کردیم و امشب در شب ضربت زده شدن ایشون به دست اشق الاشقیا، امیدواریم بتونیم به پایان ببریمش تحت عنوان امام علی و تبارنمایی اسلام. ای مادر و پدر تو جز تو نسب ندیدم، خدمتتون هستیم و امیدوارم اگه این بحث جمع بندی شد در شبهای آتی بحث دیگری رو، موضوع دیگری رو انتخاب کنیم. همونطور که مستحضر هستید، دو روایت بود درباره تبارنمایی. منتها قبل از اینکه روایت ها رو بخوانیم و توضیح بدیم، عرض ادب و سلامی در این شب. السلام علی رسول الله خاتم النبی صلی الله علیه و آله، السلام علی وصیه امیر المؤمنین علیه السلام، السلام علیک یا سید الوصیین، السلام علیک یا حجت الله علی الخلق اجمعین، السلام علیک ایها النبأ العظیم الذی هم فیه مختلفون و عنه مسئولون، السلام علیک ایها الفاروق الاعظم، السلام علیک یا امیر المؤمنین، السلام علیک یا امین الله، السلام علیک یا حبل الله و موضع سره و عیبت علمه و خازن وحیه، السلام علیک یا امیر المؤمنین، السلام علیک یا یعصوب الدین، السلام علیک یا امیر المؤمنین و رحمت الله و برکاته. تو حدیث بود، یکی از شیخ کلینی، من ترجمهشو فقط میخونم بلد میشم، همانا تبارنمایی کنم اسلام را، بگم مسلمان کیست. تباری که تبارنمایی ننموده باشد آن را هیچ کس پیش از من، و تبارنمایی ننماید آن را هیچ کس بعد من مگر به مثل آن. اسلام همان تسلیم است و تسلیم همان یقین، و یقین همان تصدیق، و تصدیق همان اقرار، و اقرار همان عمل، و عمل همان ادا. اینا رو کاملا توضیح دادیم طی 20 جلسه. همانا مؤمن نمیگیرد دین خود را از رأی خود، ولیکن می آیدش آن از پروردگارش. این یه نکته کلیدیه که به زور و زر میسر نیست این کار، بایستی از اون طرف بیاد. از این طرف هر کسی بخواد با تلاش و کوشش به جایی برسه در این مسیرها، مسیرهای دیگه بله کوشش حتما جواب میده و خدای متعال سعی و کوشش کسی را عبث و پوچ رها نمی کنه. اما این مسئله از مسائل موهبتی است، ولایت و رسالت هبه است. هیچ رسولی با تلاش برای رسالت به رسالت نرسیده است و هیچ ولیی با سیر و سلوک به ولایت نرسیده است. اینها همه هبه است و از اون طرف است. پس بایستی از اون طرف بیاد و این طرف قبولش کنه. مؤمن نمیشینه تفکر کنه، تفکر به معنی مصطلح روزمره البته منظورمه، که دین رو تدوین کنه، دین بسازه. دین سازی وجود نداره، دین ساختگی نیست، دین کانستراکشن ذهن ما نیست، دین چیزی است که بایستی از غیب بیاد و مسلم یا قبولش میکنه میشه مسلم، یا کافر قبول نمیکنه. همانا یقین مؤمن دیده میشود در عمل او و انکار کافر دیده میشود در عملش. نهایتا میخواییم بفهمیم کی مؤمنه کی کافره. هیچ ملاکی نداریم از دید ما. خدای تعالی البته عالم به غیب و شهادت و قلوب و همه رو میدونه، اما از دید ما هیچ ملاکی نداریم جز عمل افراد. قسم به آن که جانم به دست اوست، نشناختن امر خود را. پس عبرت گیرید از انکار کافران و منافقان با کردارهای پلیدشان. این از شیخ کلینی بود. اما شیخ صدوق همین حدیث رو داره با یه مقدار تفاوت. من اینایی که مشترکه گذاشتم کنار، نخوندم. از اینجا که تفاوت داره ملاحظه بفرمایید. هان ای مردمان، دینتان دینتان، یعنی بپایید بپایید دینتان را، پایوندی ورزید به آن، مبادا که کسی جدا گرداند شما را از آن. یک چیز ارزشمندی است. مبادا یک کسی، یک چیزی، شیطانی شما را از آن جدا کنه. یه چیزی شنید ضرب المثل، گر جمله کائنات کافر گردن، بر دامن کبریاییش نشیند گردی. خب اگر عزت بورزه، به هوش باش که هنگام باد استقنا، هزار خرمن طاعت به نیم جو ننهند. چو سلطان عزت علم برکشد، جهان سر به جیب عدم درکشد. اگر عزت بورزه خدای تعالی، اگر استقنا بورزه، میگه who cares، لا ابالی. حدیث هم داریم لا ابالی، اصلا کر نمی کنه. اون دامن کبریاییش گردی نمیشینه، ولی اگر که از در لطف و محبت درآد، میخواد بندگانش همه خوشبخت بشن. اما اگه بندگان یه مقداری به قول کوچه بازاری ناتو باشن، ناتو باشن، وقت میگه کر نمی کنه. او کرز هر کام باید در دامن کبریایش نشیند گردی. حالا یه مقداری میخوام یواش یواش خود خودمونی تر صحبت کنم. بعضی ها میان مثلا، حالا مثلا خیلی دیدم، من خیلی خیلی حتی نفر مخ ما رو گفته بود به کار رو میزد. اینقدر مردم را ندیم برمیگردن دیم میگردن، چرا علمای اسلام چیزی نمیگن، چرا مراجع تقلید کاری نمیکنن، چرا چیزی نمیگید. گفتم بس همون چی که شما میگید رو ما بگیم، شما خیال اون وقت راحت شد دیگه، همین دیگه. مردم دارن ندیم برمیگردن. میگفتم بنده خدا این پروسه مدرنایزیشن، اصلا سکولاریزیشن تو ذاتشه. مهم نیست شما چیکار کنی، جامعه مدرن سکولار داره میشه همه جای دنیا. اون وقت حالا بر دامن کبریاییش نشیند گردی. خوب بشه، حالا کسی نامه فدای چمن براش نفرستاده که دیندار باشن. بر دامن کبریاییش نشیند گردی. اگر به هوش باش که انگام باد استقنا، هزار خرمن طاعت به نیم جو ننهند. همه عابدان دنیا جمع کنن، میگه من بی‌نیازم از عبادت شما، برید به کار خودتون. اگر از در مهر و محبت وارد شد، میگه که بندگانم حواستون باشه، آتشیه، بهشتیه، جهنمیه، خودتون رو برباد ندید، من براتون رسول فرستادم، کتاب فرستادم. برهم این که گفت مبادا که کسی جدا گرداند شما را از آن، احتیاج به ما نداره. اگر باد استقنا بوزه، از باب رحمته که میگه مبادا کسی شما را جدا کنه. چرا که زشتی در آن بهتر است از زیبایی در غیر آن. اینو در میلاد امام حسن مشابه مقدار توضیح دادم، ولی چون فضای خورده غیر از این فضا بود شاید بهش برگردم. من فقط میخوام بگم چرا زشتی در این دین بهتر است از زیبایی در دین دیگر. حالا این رو یه توضیح دادم، دوباره برمیگردم. چرا که زشتی در آن بهتر است از زیبایی در غیر آن، زیرا زشتی در آن غفران می شود، زیبایی در غیر آن پذیرفته نمی شود. به ابی انت و امی، پدر و مادرم فدای تو، یا علی یعنی تبارم رو به تو نسبت می دم، غیر از تو نسب و تباری ندارم. خدای تعالی می فرماید ان الذين سبقت لهم من الحسنى اولئك عنها مبعدون. این که عرض کردم که باید از اون ور بیاد، اگر امشب شما به عنوان شب قدر دعا میکنید، بهترین دعا اینه که مورد عنایت انسان باشه، از اون ور بیاد. اون ور بیاد خودش همه چیز تامینه. شما مگه مثلا فرزند شما به شما گفته بابا مواظب لباس من باش، مواظب سلامتی من باش، مواظب تحصیلات من باش، اینا رو نگفته؟ یه جو محبت تو دل شما داره. اون جایگاه محبت اگر نزد خدا باشه، یه نیاز نیست شما بگید خدایا بچم مریض شد، خدایا کارمو از دست دادم، خدایا سرمایه‌ام برباد رفت، خدای آبروم در خطره. چی؟ اون خودش میدونه چجوری محافظت کنه. این کسانی که سبقت گرفته است به نفع آنها از سوی ما، یعنی از سوی خدا، نیکی، اولای که انها مبعدون، آنها دور نگه داشته شدگانن از آتش، یعنی خودشون نمیتونن زفت کنن، از آتش دور نگه دارن، کسی دیگری اونها رو دور نگه میداره از آتش. پسیو تنسه، مبعدون، دور نگه داشته شدگان، مجهوله، نمعلوم کی اونها رو دور نگه میداره. خدا دلا چنان بزی که گر بلغزد پای، فرشتت به دو دست دعا نگه دارد. خودت نمیتونی خودتو نگه داری، ولی یک کسی دیگه تا میمه داره میفته میگه خدایا فلانی داره میفته، سقوط داره میکنه، نگهبان برای انسان میفرستن. خب اینجا یا سبقت باید باشه، یا سبقت باشه، یعنی خدا از ازل یکی رو دوست داشته باشه. حالا بحث‌های عدالت و اینا رو بذارید کنار، از ازل دوست داشته باشه، یا انسان یه پرچمی برای خودش تعیین کرده باشه. من درباره این سبقت الان چیزی نمیگم، دیگه بحث ندارم، اما درباره پرچم یه بحثی دارم که این پرچم، این علم چیه. از قدیم هم در هر جنگی که بوده یک علمدار وجود داشته، یک علامتهایی بوده، نشانه هایی بوده که اون نشانه ها باعث میشده مردم گمراه نشن، کسایی به حمله به خودشون نکنن، خودی رو نزنن. فوتبال هم بازی میکنن، لباساشون رو متفاوت میپوشن که یه قزنفر گل به خودشون نزنه. یه نشانه های آشکاری قرار میدن که کسی عوضی نره راه رو. حالا ما اینجا یه مقدار راجع پرچم صحبت خواهم کرد، اما برگردم به این که چرا در این دین زشتی سیئه غفران میشه. اولا ببینیم در این حدیثی که فرمود اسلام چیه؟ اسلام تسلیم، تسلیم تصدیق، تصدیق یقین، یقین اداست و ادا عمله. این ورژنش اینطور شد که عمل رو آخر آورد و در ورژن دیگه که داشتیم ادا رو آخر آورد و عمل همان اداست. به هر حال عمل تقریبا یا آخرین مرحله اسلامه یا یه مرحله ما قبل آخره. مسلمان بایستی کارش به عمل بکشه. متوجه نرف کردم این به صورت شکفتنه، نه به صورت اینکه شما یه پروسه رو طی کنید و این پروسه به صلاح برنامه ریزی شده باشه. خودش می شکفه، به صورت دیگری در میاد. اما عمل چیه؟ عمل فرقش با فعل چیه؟ فعل اون مقدارش که به اراده انسان ربط داره، میگن بهش فعل. اما اون صورت خارجی و پدیداری یک فعل رو بهش میگن عمل. اون که نهایتا ملموس دیده میشه، در خارج از شخص دیده میشه، بهش میگن عمل شخص. اگه میگن فعل شخص، مقصود اون چیزی که در درون او، پروسه‌ای که از درون او آغاز شده است. اما اگه میگن عملش، اون ماحصل بیرونیه، میگن عملش. خب این رو داشته باشیم که اسلام بنابراین بالاخره بس به عمل کشیده شه. عمل یا زشته یا زیباست. بعد رسول خدا صلوات الله علیه فرمود، و اینم از احادیثی که خاتمیت رو میرسونه دانستن، با استول اتم مکارم الاخلاق، مبعوث شدم برای اینکه تام گردانم، کامل گردانم مکارم اخلاق رو. یعنی چی؟ یعنی اعمال زیبا رو، عملهای پسندیده را کامل کنم. خود چجوری میشه اعمال رو پسندیده کرد؟ این چیزیست که در علویات سحرگاهی باش یه مقدار دست پنجه نرم کردیم، در بحث‌های مختلف دست پنجه نرم کردیم، و به نظرم سخنی که شیخ ابن عربی داره خیلی مقبول و متقنه در این باب. وقتی میگن او خاتم انبیاست، یعنی چی کار میکنه؟ خاتم بودنش به چیه؟ به یک علمیست. علمم نه من مقصود یه چیز ظاهری، بلکه مقصود نوره، یک نوره، یک نوره. ساینس نیست، فلسفه نیست، فقه نیست، یک نوره، فقه عرفی، یک نوره که با آن نور دقیقاً تعیین میکنه که این در این شرایط خاص چنین خلق و خوی پسندیده است و در شرایط دیگر خلق و خوی دیگری پسندیده است. بنابراین چیزی که در یک جا زشته در جای دیگر زیباست. هیچ چیزی نیست که به طور مطلق زشت باشه و هیچ چیزی هم نیست که به طور مطلق زیبا باشه. فقط اغراض و حالات زشت و زیبایی او رو تعیین میکنن. اگر کسی فرض کنید که غرضش یا احتیاجش به یه شرایط آب و هوایی خاصی باشه، مثلا حالا بیماری داشته باشه، چیزی که اون آب و هوای خاصی رو بخواد، اون آب و هوای خاص برای او زیباست. همین آب و هوا برای دیگری زشت. ممکنه کسی دیگه حساسیت داشته باشه یا افسرده باشه، به هر دلیلی اون آب و هوا براش زشت باشه، ناپسند باشه. هیچ چیزی در دنیا نیست، هیچ چیزی در آخرت نیست که مطلقاً همیشه خوب باشه. اصلا مطلق بودن یعنی رها بودن، آزاد بودن، که هر جایی بتونه خودش یه جوری دیگری نشون بده. پس ملاک دین حق رأی نیست، بلکه رؤیت است، همون نور یقینه، به تعبیر دقیق تر به رؤیت دسانده شدن توسط خدای تعالی. غفران در این دین چرا؟ معنی غفران چیه؟ غفران یعنی محو کردن اثر و در ذنوب و معاصی به کار می رود، ولی مفهوم محو عام‌تر است. حالا شما ممکنه تخت سیاه هم پاک کنید، اینا میشه محو، اما غفران بهش نمیگن. غفران وقتی میگن که یک گناهی اونجا باشه، اثر اون گناه رو پاک کنید، به اون میگن غفران. مفاهیم پوشش و گذشت، عفو، اصلاح و غیر آن از لوازم محو اثر است. معنای غفران استغفار، که حالا در شب قدر اگه کسی استغفار میکنه، این نیست که خدا اینو بپوشون، اون ستاره، ستار میپوشونه، ابین نمیبره. شما اگر مثلا این رو بپوشونید، این ماوس رو بپوشونید، ابینش که نبودید که، دیده نمیشه. ستار العیوب میپوشونه، از بین نمیبره، اما غفار الذنوب از بین میبره، پاک میکنه. پس این که فرمود غفران میشه در این دین، یعنی اصلا گناه محسوب نمیشه. اون چیزی که دیگران، حال پوینت من اینه، اون چیزی که در جایی زشتیست گناه، همون چیز در جای دیگر گناه نیست، همون چیز. خیلی شنیدید که همه میان میگن که مثلا میگن که حضرت علی هم خوارجو کشت. یکی دیگه میگه حضرت علی به مالک اشتر اینجوری گفت. همان کاری که مالک اشتر حضرت علی گفت بکن، همون کار یه جا دیگه نکنه. همون گردن خوارج که زد یه جا دیگه حرامه. نمیشه اینجوری گفت که حضرت علی خوارج رو کشت، حضرت علی مالک اشتر اینجوری گفت. کو حضرت علی که تشخیص بده که اینجا جای اینه یا اونجا جای اونه. این کلیشه برداری ها با مکارم اخلاق سازگار نیست. این کلیشه برداری ها اگر بود اصلا پیغمبر احتیاج نبود، امام احتیاج نبود، 12 تا امام لازم نبود باشه. کلیشه ها رو میگفتن، به همه اعلام میکردن، افراد بر اساس کلیشه ها عمل میکردن. پس مقصود از این که سیئه در این دین محو میشه این نیست که کسی گناه بکنه میگیم بخشید. اون توابه، توبه میکنه، خدا توابه، قبول میکنه، عفو خدا، عفو هم هست، بخشنده هم هست. اونا مربوط میشن به چیز دیگری، که یک نفر واقعا هم گناه کرده، نه اینکه به ظاهر گناه کرده، واقعا گناه کرده، خدا توبه کرد، توبهش رو میپذیره، خدا عفو میکنه، عفوه. ولی یه موقعی اصلا این دین جایی برای سیئه و حسن قرار نمیده دیگه، همش روشن و واضحه به شما نشون میده این کار الان در این شرایط حسن است، همین کار یه نفس دیگه در یه جای دیگه سیئه است. همینجا الان شما نشستید، اگر یه کاری که توی جشن تولد میکردید الان اینجا بکنید، شبه مثلا شهادت حضرت علی، بیادبی، گستاخی، زشتیه. اما همین کار که الان دارید میکنید، توی جشن تولد کنید، لباس سیاه بپوشید، ابو سمقم تری را بشینید، این زشتی میشه. میگه ما یه جشن تولد اومدی به سلال یکی رو حال خوشی بهش بدی، چرا با این ابو سمقم تری را نشستی اینا؟ بنابراین این نکته مهمه که اگر ما کسی نداشته باشیم، یا خودمون بس اینطوری باشیم، یا پیامبری داشته باشیم، امامی داشته باشیم که برای ما تعیین کنن، یا عنایتی باشه در این وسط، نهایتا اینها نبود، یه پرچم لازمه، باید یه پرچم داشت، یه نشانه داشت تا ره گم نشود. بنابراین اگر کسی از من الان بپرسه نظر شما راجع به اینکه سیئه در این دین غفران می شود، میگیم سیئه سیئه نیست اصلا در این دین. اگر کسی دین این دین رو اینجوری که داره دیفاین کرده، نه اینکه تو رساله ها نوشتن، اون نیست مقصود. اینی که حضرت علی دیفاین کرد اینجوری که گفت چنان تبارنمایی کنم که احد این کارو نکرده باشه. اگر اینجوری کسی رفت جلو، اون چیزی که شما و عرف و دیگران میگن سیئه زشتی، سیئه نیست. مگه خضر علیه السلام یه بچه رو نکشت؟ همه مؤمنین و مسلمین معتقدن که اون گناه نبوده. موسی اعتراض کرد، بایس هم اعتراض میکرد، برای اینکه موسی صاحب شریعت بود، با شریعتش وقف نمیداد اون کار. اعتراض کرد، خزم گفت که حاضا فراق. برای خضر یه حالت دیگری داشت، برای موسی حالت دیگری داشت. موسی نمیتونست بر بتابه اون کارو. موسی دو تا دیگر هم برنتابید، کشتی رو هم اصلاح کردن رو برنتابید، مجانی کار کردن هم برنتابید. گفت چرا مجانی کار میکنیم وقتی خودمون محتاجیم؟ خضر مجانی کار میکرد، میگفت که چرا مجانی کار کردی دیوار درست کردی، ما خودمون محتاجیم. حضرت موسی درست میگفت در سطح خودش، در شریعت خودش، خضر هم در خودش. حالا یه جای بالاتر از اینها یه نور بصیرتی باشه که از هر دو اینها بالاتر باشه، اون نور خاتمیته. میگه من آمدم که کامل کنم، تام کنم. یعنی نه موسی، نه عیسی، نه ابراهیم، نه هود، نه نوح، اینا تام نکردن. من آمدم تام کنم، من آمدم از یه جایی نگاه کنم که هیچ کس نمیتونه نگاه کنه. حالا اینا رو من چون بار سریع گفتیم ازش میگذاریم. دین رو بذارید اینا میخوانم. شریعت همان مکارم اخلاق است، دین همان مکارم اخلاق است که موارد مصرف و کاربرد اخلاق را بر اساس علمی عظیم تعیین میکنند و آن علم از خود موارد گرفته میشود. این نکته مهم اینه که این علمی نیست که از بیرون ایمپوز بشه، علمی است که شما میگید. اینو ابن عربی هم داره که مثلا حاکم محکوم به محکومه، مثلا طبیب محکوم به مریضه، مریضه که به طبیب میگه تو چی بگو، تو چه چیزی پرسکرایب کن. طبیب اگر از مزاج خودش تبابت کنه که طبیب نیست که. شارع هم اگر بر اساس احوالات خودش تشریع کنه درست نیست، بر اساس احوالات موضوع مورد تشریع میکنه. حالا البته موردی نیست جز خودش، این بود این مسئله سری ترین معنای دین. از اون بگذاریم فعلا، چون صحبت کردیم در جلسات پیش درباره شریعت همان مکارم اخلاق است که موارد مصرف و کاربرد اخلاق را بر اساس علمی عظیم تعیین میکند و آن علم از خود موارد گرفته میشود توسط شارع. مثل اینکه طبیب پزشک از بیمار میگیره نسخه رو، خواه افرادان را به نحو گفتاری درخواست کنن، خواه بیمار بگه که آی دکتر من الان سرم خیلی درد میکنه، نمیدونم معده‌ام چجوری شده به هم ریخته، خواه نگن، خود دکتره نگاه کنه این از رنگش، از نتیجه آزمایشش، از حالا معاینه‌ای که میکنه بگه. خواه افرادان را به نحو گفتاری درخواست کنن یا خواه حالت و وضعیت و شرایط آنان چنین درخواست را داشته باشن. در نهایت شارع میگه که این شرایط که من میبینم، این کسایی که میبینم، این افرادی که من میبینم، مورد عملی که میخواد انجام بشه بس این گونه باشه، عمل این گونه باید باشه. حالا برای ما هم میفرمم. اومدیم سر پرچم. ما بس پرچم داشته باشیم. هر کس بایست یک، اگر در زندگی خودش به یه جایی رسیده که خب خوشا به حالش، اگر نرسیده بس نشانه داشته باشه. در سحرهای ماه رمضان خطبه 201 نهج البلاغه بود، میخوندیم و توضیح میدادیم. در اون خطبه که اصلش در چند جا آمده به نحوهای مختلف و یکی از قدیمی ترین سورساش القارات هست، کتاب القارات هست، و در اونجا حضرت علی علیه السلام می فرماید یا معشر الناس انا انف الهدا و عیناه و اشار به یدهی الى وجهه. اینو من یه تمثیلی گرفتم دوران کرونا، خیلی دیدیم دیگه ماسک زدن و سر و رو رو پوشوندن. معمولا عرب بادیه نشین که تو صحرا زندگی میکنه، تو فیلم‌ها شاید دیده باشید، لورنس عربستان و جور چیزا دیدید که توی جریان عاشورام دارن که مردم منتظر امام حسین بودن بیاد و عبید الله ابن زیاد سر و روی خودش رو پوشونده، فقط دوتا چشمش رو باز گذاشته، با تعدادی افراد شب آمد، در کوفه رو بسته بودن که از طرف یزید کسی نیاد. این آمد و مردم چون در انتظار امام حسین بودن دروازه رو باز کردن، میگفتن یا ابن رسول الله خوش آمدی خوش آمدی. این هیچی نمیگفت تا رفت وارد دارالاماره شد، وارد کاخ ریاست جمهوری شد. اونجا که نشست چیزشو باز کرد، این سر و روشو باز کرد و دستور داد و تهدید کرد و میکشم و میزنم و چنان میکنم. این رسم بوده دیگه، سر و روشو میپوشوندن توی وادیه گرد و خاک نشینه. اما حضرت علی علیه السلام فرماید من چشما و بینیم رو باز گذاشتم که ببینید و من چهره حقیقتم. با دستش به صورتش اشاره کرد. بقیه حدیث رو نمیخونم چون به کار ما الان نمیاد. بعد یه مطلبی میگه آخر حدیث، اینجا میخوام توجه شما رو بهش جلب کنم. راجع به ناقه سمود اینها گفته، اون رو تو سحرها گفتم، ولی یه جا میگه یا معشر الناس ای جماعت مردمان. الان شما اینجا نشستید در سوگ شهادت حضرت علی علیه السلام، همه ما حداقل ادعامون این هست، یا معشر الناس ای گروه مردمان علا آگاه باشید بدانید، خودتون رو گول نزنید، فمن سأل عن قاتلی، کسی که پرسید در باره قاتل من، یه روزی میرسه سوال میکنن قاتل علی کی بود، فزعم انه مؤمنون فقط قتلانی، و گمان کرد که او مؤمن بوده است، یا حتی سوال میکنه که مؤمن بوده اون کس یا نه، فقط قتلانی، او مرا کشته است. اون کسی که سوال میکند علی را کی کشت، اون که کش مؤمن بود یا گمان کرد مؤمن بود، او مرا کشته است. این چی میخواد بگه؟ ما همینجوری که منو که نکشتن که. ابن مرجم شب نخوابید صبح بلند شه که بیاد شمشیر بیاد بزنه خائنانه از پشت سر بر من. همینجوری که نبود. 20 سال 30 سال مخا شما رو زدن، 20 سال 30 سال تبلیغات کردن، سر منبرها منو فوش دادن، خون عثمان رو گردن من انداختن، تا اونجا که شما باورتون شد که یک مؤمن میتونه منو بکشه، شما منو کشتید که این گمانو داشتید، نه ابن ملجم. قبلش گفت اون ناقه سمود رو که اون آقره یه نفر کشت، خدا همه اون قوم رو عذاب کرد چون اونا همراه بودن در دلشون، در تماشاگر بودنشون و هیچ چیز نگفتنشون همراهی کردن. بنابراین در پایان این حدیث میگه شما مرا کشتید، نه شما، هر کسی که میشنه گفت، اون کسی که میپرسه چه کسی علی رو کشت، مؤمن بود کشتش و نمیدونه که مؤمن نبود، یه علامت سوال هنوز تو ذهنش باقیه، او کسی که این علامت سواله تو ذهنش باقیه اون منو کشته. چرا که کسی جرئت نمیکنه بکشه تا زمینه اجتماعی و فرهنگی و سیاسیش فراهم نشه. این زمینه سیاسی فرهنگیش اول فراهم میکنن. همه کسانی که امروز میگن که شما نظرتون چیه، ما نظرمون چی باشه، چه کار بکنیم، ببین سادگیه. این زمینه فرهنگی سیاسی اجتماعیش فراهم داره میشه تا روزی که بگن که اگه کشتن، هر کرم کشتن، خوب کردن کشتن، ایران هم داغون کردن، تجزیه کردن، آزادی بیانه. این زمینش تا فراهم نشه که این کارا رو نمی کنن، که اون کسی این کار رو میکنه که میگه شاید راست میگن. اون که میگه شاید راست میگه، حضرت علی میگه اون که میگه شاید مؤمن بود اون منو کشت. ای مردم، ابن ملجم منو نکشت، اونایی کشتن که میگن شاید حق با دشمنای او هم هست. دشمنای علی هم یه حق دارن، یه حرف حق دارن میزنن. بعد پایانش جمله خیلی قشنگی میگه: یا معشر الناس الا اخبرکم بحاجب الضلاله تبدو مخازیها فی آخر الزمان. ای مردم، دو ابروی گمراهی را به شما نشان بدهم؟ خودش گفتی، گفت چشمان و بینی هستن. ضلالت رو گفت چی؟ گفت دو ابروشو. برای اینکه ضلالت عبیدالله زیاد وقتی اومد کوفه همه رو پوشونده بود، دو تا ابرو رو فقط میشد ببینید. گفت ای مردم، دو ابروی ضلالت رو به شما نشان بدم؟ یعنی صورتش که نشون شما نداده، دستش که رو نمی کنه، که منافق و خائن و وطن فروش و دین فروشه، اون که رو نمی کنه اینا رو، که همه رو پوشونده، دو تا ابروش فقط پیداست. میخواید دو تا ابروش رو به شما بگم چه جوریه تا بشناسیدش؟ چشاشو نمیبینید، چهرهشو نمیبینید، ولی دو ابروش پیداست. میخواید دو تا ابروش رو به شما معرفی کنم؟ الا اخبرکم به حاجبه الضلاله، دو تا ابروی گمراهی رو به شما نشون بدم که زشتی و پلیدیش امروز پیدا نیست، در زمان دیگری پیدا میشه، گندش بعدم پیدا میشه. این چی بود؟ این میگه شما از پرچم داشته باشید. حالا این نمیشه و نمیشه، همه یه ایرادی دارن، ولی نهایتاً سر یه چیز، اگه یه چیز مطلقی رو نگه ندارید، بگید حداقل باید خدا رو قبول، پیغمبر رو قبول، قرآن رو درست قبول کنن، حداقل با قرآن دیگه. حضرت علی میگه همین کارو نکرد در جنگ صفین، اونا کلک زدن دیگه، وقع بازی کردن، قرآن سر نیزه کردن. گفت باشه، اینا میگن ما قرآن رو قبول داریم، با قرآن. بالاخره یه چیز رو مطلق قبول کردن دیگه، قبول کردن قرآن، ما هم قرآن رو قبول داریم، گرچه میخوان سوء استفاده کنن، ولی بالاخره یه چیز رو به عنوان ملاک پرچم قبول کردن، قرآن، به قرآن عمل شد. پس این یه در واقع درآمدی بود برای یه مطلبی که عرض کردم. حالا این از بهار الانوار جلد 42 صفحه 250. خیلی من داستانهای تاریخ رو خیلی بهش اعتماد ندارم، کسی که نور نداره اینا خواندنش هم بیخوده، ولی یه پوینتی تو این داستان هست، من نمیدونم این داستان اتفاق افتاده یا نه، اون پوینت مهمه. میفرماید که وقتی که عثمان مرد، عثمان کشته شد، مردم با امیرالمومنین بیعت کردن. یک نفری بود که حبیب ابن منتجب بود، از طرف عثمان والی قسمت‌های از یمن بود، استاندار یا فرماندار قسمت‌های از یمن بود، از طرف عثمان گذاشته بودش. علی برای او احترامی داشت به خاطر عملش. شنیده بود که آدمی عملش درست عمله، درست کرداره. به او نامه داد، گفت بسم الله الرحمن الرحیم، من عبدالله، از بنده خدا، امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب الی حبیب ابن المنتجب، سلام علیک، سلام بر تو با طبیب. اما بعد، حالا من یه مقدار جا گذاشتم، یه نکته میگه برای همه ما بس. ما که الان بنده منم هستم که اندم اینجا نشستم، حالا 80 نفر 70 نفر انسان اینجا نشستم، میگه که به حبیب من ولی علی رقاب عشرت من المسلمین، کسی که ولایت بخشیده شده باشد بر گردن 10 تا از مسلمین، ولم یعدل بینهم، به عدالت نبرزد بین آنها، حشره الله یوم القیامه و یداه مغلولتان، روز قیامت خدا محشورش میکنه در حالی که دستانش زنجیر شده. ما مثال خودمون میزنیم که اگه خواستیم به حکومت چیز بگیم کسی بهش بر نخوره. کسی که خدا ولایت بخشیده باشدش بر 10 تا از مسلمین و به عدالت داره به اون کسی که نماینده قرار میخواد بده تو یمن، میگه اگر تو رو من بر اهل یمن میخوام ولایت ببخشم، اگر بر 10 نفرم ولایت بخشیده بودمت و عدالت نمی کردی، روز قیامت خدا دستاتو با زنجیر محشور میکنه. لا یفکها الا عدل، که این زنجیر رو باز نمی کند دستت مگر عدل. این زنجیر از دستت باز نخواهد شد مگر با عدلت. فی دار دنیا، در این دنیا. پس اگر کتاب من رسید، این نامه من به دست تو رسید، حالا این نکته رو من عرض میکنم، خب این رو باید دقت کرد. حالا ما الان چقدر شما برید اینترنتی رفتید دیگه، همه یه قرآن دستشون دارن میرن، همه تیپی آدم هستن، الحمدلله همه این رسم رو یه جوری قبول دارن، از قشری، از غیر قشری، روشن فکر، حکومتی، غیر حکومتی، برانداز، غیر برانداز، میگه یه دک اصلا دین ندارن، همه این رسم قبول دارن، همه هم یه قرآن دستشون گفتن دارن میرن یه جایی. خب حالا که چی؟ که چی؟ به عدالت، انصاف بها میدیم یا نمیدیم؟ حالا بعضی هم مثل شما و ما بیکاریم، هیچ کاریم، ولی اونا که کاری هستن، اونا چی؟ اونا بایستی که یه فکر کنن. بنابراین فرمود که حالا کتاب من که به دست رسید، نامه به دست رسید، بخوانش بر مردم یمن و بیعت بگیر از کسانی از مسلمین که حاضر هستن در اونجا، و چون بیعت کردن مثل بیعت رضوان، در عملت مکث کن، کاری انجام نده، 10 نفر از عاقل ترین آنها، خوش بیان ترین آنها، مورد اعتماد ترین آنها را که اهل فهم و شجاعت هستن بفرست نزد من. ادامه میده، میگه بیعت گرفت و بعد خواست 10 نفر بفرسته پیش حضرت علی، از رؤسا و شجاعانشون رو بفرسته پیش حضرت علی. بعد اول 100 نفر، بعد از 100 نفر 70 نفر، بعد از 70 نفر 30 نفر، بعد از 30 نفر 10 نفر، و در میان اون 10 نفر عبدالرحمن ملجم مرادی لعنه الله بود. یکی از 10 نفری بود که جمعیت یمن که بیعت کرده بودن با علی علیه السلام و گلای سرسبدشون رو جمع کرد بفرسته، ابن ملجم یکی از اون 10 نفر بود. همون لحظه از یمن رفتن و رسیدن نزد او علیه السلام، سلام گفتن به او و تبریک خلافت به او گفتن. حضرت جواب سلام داد، از اونها استقبال کرد. بعد ابن ملجم سخنگوی اینها شد، سخنگوی 10 نفر شد. و قام بین یده و ایستاد در پیشگاه علی و قال السلام علیک ایها الامام العادل، و و البدر تمام. سلام بر تو یک امام عادل و یک ماه تمام و یک شجاع همام و جنگجو شمشیر زن، همه اینها رو میگه. بعد اشهد انک امیر المؤمنین صدقا و حقا و انک وصی رسول الله و خلیفته من بعده و حالا بقیش. این چه میشه که یه همچین شخصی دستش رو به خون علی علیه السلام آغشته میکنه و تا اون آخر انتقام جویی و کینه میره؟ چه میشه؟ حضرت علی فرمود اون کسی مرا کش، ابن ملجم مرا نکش. کسانی کشتن که زمینه فرهنگی، سیاسی، اجتماعی این کار رو فراهم آوردن، اونا منو کشتن. این یه آلت دست بیش نبود. شخصی نکنید مسئله رو. همه امشب لعنت بر ابن ملجم. یه مسئله شخصی نیست، یه مسئله عمیق سیاسی بوده در صدر اسلام. از سقیفه شروع شده، ادامه یافته. حالا باز پناه به خدا برد از این شرایط و بیش از این چیزی نمیتونم بگم. یه فقط یه حدیثی مزیم میکنم. شیخ صدوق میگه که رجلا من شیعته، حضرت علی یه مردی از شیعانش رو دیده بود بعد عهد طویل، بعد از مدت طولانی، فقط از سر از سن نفی سن اثر کرده بود، این مرد پیر شده بود و کان یتجلد فی مشه، ولی جلد بود، خیلی سریع بود در راه رفتنش، پیر بود ولی خیلی تون میره. فقال علیه السلام کبر سنک یا رجل، سنت زیاد شده ای مرد. قال فی طاعتک یا امیر المؤمنین، گفت در اطاعت تو زیاد شد، پیر شدم. فقال انک لتتجلد، تو خیلی تیز و بزی. قال علا اعدائک یا امیر المؤمنین، علیه دشمنانت ای امیر المؤمنین، تیز و بزی با تو نمی کنم، با دشمنانت می کنم. فقال اجد فیک بقیتن، یه میبینم که یه بقیه عمری برات باقی مونده. قال هی لک یا امیر المؤمنین، اونم مال توس یا امیر المؤمنین، همشو گفت مال توس یا امیر المؤمنین. گفت که پیر شدی؟ گفت در اطاعت تو پیر شدم. گفت که تیز و بزی؟ گفت علیه دشمنان تیز و بزم. گفت یه مقداری از عمرت باقی مونده؟ گفت اونم مال توسی امیرالمومنین. این جور عشق و علاقه ها و محبت ها خیلی کمه و کاش کسی همچین روحیایی می داشت، می دونست با کی معامله کنه، چجوری معامله کنه. وقتی که ابن ملجم از پشت شمشیر بر فرق مولای متقیان رد، صدای فزت و رب الکعبه از او برخاست. فزت و رب الکعبه، قسم به پروردگار کعبه رستگار شدم. هر چه میخواهید فکر کنید، هر کاری که کردید، هر ظلم و ستمی که با من، همسرم، فرزندانم روا داشتید، به نفع ما شد. فزت و رب الکعبه، به ضرر شما شد. میگن مردم کوفه صدایی رو، حداقل یک نفر میگه من صدایی شنیدم، در خواب بودم یه صدایی شنیدم از جا پریدم. تحدمت والله ارکان الهدا، فرو ریخت ستونهای هدایت به خدا. و انتمست والله اعلام التقا، به خدا پرچمهای تقوا تاریک شدن. قتل ابن عم محمد المصطفی، کشته شد پسر عموی محمد مصطفی. قتل علی المرتضی، کشته شد علی مرتضی. قتله اشق الاشقیا، کش او را شقی ترین شقی ها. شب تاریک و نخلستون و قربت، دو کیسه نون و یک کاسه محبت. سحر مهراب با شمشیر می گفت چه کردی با علی، ای بی مروت چه کردی با علی ای بی مروت؟ السلام علیک یا امیر المؤمنین، السلام علیک یا امام الانس والجان، و رحمت الله و برکاته.